شما هستیم و دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 767 این برنامه بدیع و سلابی که بود و چه
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 767 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع بدیع و سلابی که بود و چه کرد تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از منجمان قرن ششم هجری قمری که شعر هم می گفت بدیع استرلابی است. بدیع استرلابی سازنده ابزار نجومی هم بود و در دوران خود دانشمندی تراز اول به شمار آمد. نام اصلی شخصیت مورد نظر ما بدیع الزمان ابوالقاسم هبت الله ابن حسین ابن احمد بود، اما به علت آنکه در ساختن انواع استرلاب مهارت داشت او را بدیع استرلابی نامیدند. برخی از تذکره نویسان او را حکیم، فیلسوف، ریاضیدان، پزشک و ادیب هم دانستند و بر آگاهی او از علوم روزگار خود تأکید کردند. در متون کهن درباره محل تولد او اطلاعات متضادی وجود دارد. عده‌ای گفتند اهل اصفهان بود و در جوانی به بغداد رفت. عده‌ای دیگر گفتند او اصالتاً اهل طبرستان بود و خانواده‌اش از آنجا به اصفهان کوچ کردند. در هر حال او یک ایرانی بود و آن هم یک ایرانی دانشمند که باید نامش را پاس داشت و به آن افتخار کرد. البته باید اضافه کنیم که برخی از محققان میگویند درباره بدیع استرلابی نباید زیاده از حد غلوف کرد. چرا؟ چون او احاطه وسیعی در علوم مختلف نداشت و فقط در ساختن ابزار نجومی خصوصا استرلاب مهارت داشت. این محققان معتقدند ستایش بیش از حد برخی از تذکره نویسان درباره بدیع استرلابی غلوآمیز و ناشی از کم دانشی آنان بوده. میگویند اگر درباره امثال بدیع استرلابی بدون آنکه آثار و کارهای او را ارزیابی علمی کرده باشیم سخنان تعارف‌آمیز بگوییم، ارزش آن کارهایی که او در آنها تخصص داشت را پایین آورده‌ایم. یعنی جایگاه واقعی او در کارهای علمی ناشناخته خواهد ماند. با این حال دانشمندی به نام جزری بر نوآوری و احاطه بدیع در علوم گوناگون خصوصا در ساختن ابزار علمی تأکید کرده است. به نظر امادالدین کاتب و یاقوت عموی، بدیع اسطرلابی در ساختن ابزارهای علمی مانند انواع اسطرلاب، پرگار و خطکش استاد بود. به گفته اینان، بدیع در زمانه خود از راه ساختن و فروش ابزارهای علمی سرمایه هنگفت اندوخته بود. وقتی کاملا بی‌نیاز شد، به پژوهش در نجوم و ریاضیات پرداخت و همواره از برهانهای هندسی استفاده می‌کرد. مدتی هم به وسیله همان ابزارهایی که ساخته بود، اوضاع فلکی را رصد کرد و اطلاعاتش را در اختیار دانشمندان دیگر گذاشت. می‌گویند رصدهای او برای یافتن اوقات سعد اکثرا درست و صحیح از کار در می‌آمد. یکی از وقایع مهم زندگی بدیع اسطرلابی حضور او در دربار سلاطین سلجوقی بود. مسائل مربوط به اوضاع فلکی در دربار سلجوقیان با نظارت او انجام می شد. یکی از دانشمندان آن عصر به نام معذب الدین ابن محمد خضر حلبی که از بزرگان آن روزگار هم به شمار می آمد درباره شخصیت مورد نظر ما گفته است: بدیع اسطرلابی یگانه عصر بود و پدر من که از اهالی طبرستان و از سرآمدان دانش نجوم بود با او مصاحب به هم نشین بود و نجوم و احکام آن را از وی آموخت. گفتیم که بدیع اسطرلابی شاعر هم بود. به گفته محققان سروده های او مایه های طنز داشت و در بیشتر آنها اغلب منجمان و پزشکان آن دوران حذف شده اند. به نوشته ابن خلکان، بدیع در اشعارش به کار بردن واژه های رکیک را گاهی از حد می گذراند، اما شیرینی ها و لطف بقیه اشعارش کلام او را چون حلاوت عسلی که از کندو خارج شده باشد می کرد. یاقوت عموی هم اشعار بدیع را ناب و عالی وصف کرده. دیوان اشعار بدیع اسطرلابی در زبان عرب با عنوان دیوان اسطرلابی منتشر شده، اما به فارسی ترجمه نشد. در این دیوان اشعاری هجوگونه و لطیفه‌وار نقل شده که معلوم نیست همه اش از سروده های خود بدیع باشد. یکی دیگر از آثاری که از بدیع اسطرلابی به جا مانده زیج محمودی نام دارد که به نام محمود سلجوقی نوشته شده، اما امروزه نشانی از این اثر وجود ندارد و به نظر می رسد که در تطاول ایام از بین رفته. به نوشته محققان، خطکش ها و قلقله هایی که بدیع ساخته بود کاربرد عمومی یافتند و از راه تجربه سودمندی آنها به اثبات رسید. جالب است بدانیم بدیع در زمانهایی که در حال استراحت بود اشعار شاعران دیگر را جمع‌آوری می کرد. خصوصا به شعرهای حسین بن حجاج علاقه فراوان داشت و آنها را گردآوری کرد و به چاپ رساند. او سرانجام در سال 534 هجری قمری در بغداد درگذشت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 767 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع بدیع اسطرلابی که بود و چه کرد تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم با شما دوستان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. صدای من رو میشنوید از وزارت راه و شهرسازی و گفتگو با مدیرعامل صندوق ملی مسکن که جناب دکتر مهدیار اسماعیلی در خصوص مهمترین اقدامات و دستاوردهای این صندوق در حوزه توسعه مسکن و افزایش تولید مسکن توضیحاتی رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم با حضورتون.
بنده خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که خدمتتون هستم، همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو. عرض به حضورتون که گزارشی از عملکرد صندوق در دولت شهید دولت جناب آقای دکتر رئیسی دادیم خدمت همکاران خوب شما. اتفاقات خوبی که توی این مدت در صندوق افتاده، هم از عملیات تأمین مالی نهضت ملی مسکن به رقمی بالاتر از 400 هزار میلیارد تومان رسیده که این در واقع منابع مرتبط با عملیات نهضت هستش که از طریق صندوق باید به انجام برسه. خب این عدد بزرگی نشان از حجم بزرگ این نهضت و این عملیات در اقتصاد ایران داره. از این 400 هزار میلیارد تومان حدود 230 هزار تاش پول خود مردم، 170 هزار تاش منابع بانکیه و بخشی هم منابع مستقیم دولت که در واقع در زیر ساخت ها هزینه میشه. این گزارش اولی بود. خب ما در این مدت زمینهای رو الحاق کردیم. این زمینها هزینه های آماده سازی داشتن، هزینه های انتقال زیر ساخت آب و برق داشتن، برای انتقال فاضلاب در واقع بعد درشون هزینه میشد. این مبالغ از طریق صندوق ملی مسکن پرداخت شد. عددش از 9500 میلیارد تومان گذشت که عدد بزرگیه. بخش زیادی مساکن نیمه کاره از مسکن مهر داشتیم که خب همه مردم که صاحب امتیاز اینها بودن، منتظر تکمیل شدن اینها بودن، به حمدالله با رقم تخصیص مستقیم حدود 5700 میلیارد تومان و حالا با ارقام غیر مستقیمش این به حدود 8000 میلیارد تومان میرسه، بالغ بر 120 هزار واحد مسکونی رو در مساکن مهر به افتتاح رسوندیم که این از به نظر من موفقیت‌های دولت شهید رئیسی بود که در واقع نسبت به تعهدات پیش از خودش متعهد بود و اونها رو تکمیل کرد. ان شاءالله در ادامه همین حدود 110 هزار تا باقی مانده این مسکن مهر هم تمام بشه. در نهضت ملی من گزارش خدمت همکاران خوب شما عرض کردم، مبنی بر اینکه کل پروژه از 2 میلیون 700 هزار تا گذشته، الحمدلله حدود 700 هزار تای اونها تمام شده، در اختیار مردم قرار گرفت، واماشون رو گرفتن، دارن اقساطش رو میدن و خب اینا اتفاقات خوبیه که الحمدلله افتاده. امیدواریم در ماهای پیش رو بر دولت چهاردهم ان شاءالله این نهضت بزرگ که نقش زیادی در اقتصاد کشور داره، در تولید، در اشتغال، در حال خوب مردم، در آرامش مردم ان شاءالله ادامه پیدا کنه و مردم از برکاتش استفاده کنه.
در خصوص افزایش میزان تسهیلات هم ممنون میشم توضیحات رو ارائه بفرمایید.
به لطف خدا و جدیت جناب آقای دکتر مخبر در ادامه زحمات آقای دکتر شهید رئیسی که رهبر معظم انقلاب فرمودن در این مدت در واقع انتقال تا دولت جدید کارها روی زمین نمونه، کارها با جدیت دنبال بشه، صرفا در همین مدت حدود 50 روز ما 2 جلسه شورای عالی مسکن برگزار کردیم. پیش از اونم خب 16 جلسه برگزار شد که این نشان از اهتمام رئیس جمهور شهید داشت. در مجموع در آخرین جلسه از این شورای عالی مسکن به لطف خدا و مساعدت رئیس کل محترم بانک مرکزی و حمایت آقای دکتر مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری، رقم تسهیلات مسکن از 550 میلیون تومان در بخش شهری به 800 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که من فکر می‌کنم سهم آورده مردم رو به شدت کاهش بده و با توجه به این افزایش احتمالاً ما شاهد آرامش بیشتری در متقاضیان باشیم که در بخش آورده خودشون الان دچار استرس‌های هستن. اینم خبر بزرگی بود که به نظر من پایان بخش عملیات در واقع دولت 13 در بخش مسکن بود. امیدواریم مردم از این خبرهای خوش مستمرن بشنون و انشالله کشور به اون نقطه بلنده خودش هرچه بیشتر نزدیک بشه.
به عنوان آخرین سوال، در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده هم تسهیلات و ظرفیت خوبی در نظر می‌گیرین صندوق؟
ببینید، بافت فرسوده یک ظرفیت مناسبی که در کشور وجود داره. خب بافت فرسوده نیاز به انتقال زیرساخت نداره، نیاز به آماده سازی نداره، برای کفش آماده است، معبراش آماده است، خیلی ظرفیتش مهیاست. صندوق ملی مسکن این آمادگی رو داره که در بافت فرسوده علاوه بر تسهیلاتی که به طور جاری الان داره بهشون پرداخت میشه، به ازای واحدی که در بافت فرسوده در فرآیند نوسازی قرار می‌گیره، یک عدد وام اضافه تر، یعنی الان یه دونه وام به اینا میدن، یه دونه وام هم صندوق میتونه برای واحدهایی که مثلا دو سه طبقه هستن بده تا ان شاءالله این پروژه ها وارد عملیات بشن. ان شاءالله با تصویب در شورای عالی مسکن و تامین منابع، صندوق این آمادگی رو داره که این فرآیند رو به عهده بگیره و ان شاءالله این جریان رو تسریع کنه.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار گذاشتید.
ممنونم، بنده از شما سپاسگزارم.
گفت و
شنود.
همراهان و شنوندگان ارجمند، در این فرصت دعوت میکنم بشنوید بوم آهنگ رو از رادیو فرهنگ.
بوم آهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز، سلام شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با برنامه بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. اساس برنامه ما پرداختن به هنر و موسیقی ملل مختلفه، موسیقی های فولکلور، اونچه که دستمان هست و به شکل جدید برای شما بیان خواهیم کرد و اونچه که وجود داره. و اما لیبی، میدونین لیبی بعد از 42 سال خلأ فرهنگی تونست یک اصطلاح نمایشگاه برگزار کنه. قذافی در کتاب سبز خود محدودیت هایی را برای هنر به وجود آورده. او هر موسیقی رو قبول نمی کرد، حتما می باید موسیقی باشه که به سر کار اومدن خودش ارتباط داشته باشه. لیبی هم که پایه موسیقیش از دنیای عربه، قطعیشو با هم می شنویم تا رفع خستگی بشه برای شنوندگان عزیز برنامه بوم آهنگ. We'll be right back. امیدوارم از این قطعه هم لذت برده باشین. قذافی اشعار و فستیوال موسیقی را مورد ستایش قرار میداد که مربوط به کودتای 1969 در براندازی حکومت شاه ادریس اول و به دست گرفتن قدرت توسط خودش باشه. یعنی عرض کردم موسیقی و هنری قبول میکرد که مربوط به سرکار اومدن خودش باشه. موسیقی سفارشی، موسیقی که در دنیای هنر جایی نداره، چه موسیقی چه هنرهای دیگه، اون هم با اون عظمتش. اگر کسی خلاف اون نظر اقدام میکرد مورد مجازات قرار میگیره و حتی ممکن بود خطاکار جون خودش رو از دست بده. حال بر این که از اون دوران خارج بشیم، باز هم قطعه ای با هم میشنویم. لذت بودین از این قطع موسیقی؟ این هم به افتخار شما بود که تهیه کننده عزیز پخش کرد. یه جشنواره هم در مراکش راستی اجرا شد، اون هم به نام جشنواره موسیقی فولکلور، فولکلور صحرا در شهر فاس. گروه های بسیار در این جشنواره شرکت کردن با موسیقی فولکلورشون، که این منطقه در طول تاریخ دروازه صحرای بزرگ جهان به شمار میرفته. موسیقی فولکلور منطقه صحرا. چه کنیم تیک تیک زمان اجازه بیشتر صحبت کردن رو به ما نمیده. ما علاقمندیم با شما باشیم. پس با شنیدن آخرین قطعه تا برنامه آینده شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.